رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری یک شنبه 29 ماه جنوری را با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
آغاز نخستین کمپاین فرعی 3 روزه واکسین پولیو در افغانستان، واکنش صدر اعظم کانادا و آلمان علی فرمان اجرایی رئیس جمهور امریکا و ادعای شکنجه کودکان در اربیل عراق.
صدر باشنده کندهار امروز در واکنش به کشته شدن یک سرباز سرحدی افغان و زخمی شدن 2 تن دیگر مظاهره کردند. گزارش مستقیم را از کندهار به تعقیب پخش خبرها خواهد شنیدین. امید تا آخر برنامه خبری با ما باشین. در سرآغاز برنامه خبری ساعت، تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از قدید مشرف میشنوین.
سلام شنوندگان عزیز، شام همه شما بخیر. صدها باشنده کندهار امروز یک شنبه در واکنش به کشته شدن یک سرباز سرحدی افغان و زخمی شدن 2 تن دیگر در گلوله‌باری روز پنجشنبه پلیس سرحدی پاکستان مظاهره کردند. مظاهره کنندگان بیشتر ساکنان ولسوالی های سپین بولدک، ریگستان و شورابک بودند که یک روز پیش نیروهای سرحدی پاکستان آن مناطق را هدف حملات راکتی قرار داده بودند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان گفتند ویروس پولیو در آن کشور رو به محو شدن است، اما هنوز هم در 4 ولسوالی 13 واقعه مثبت پولیو وجود دارد. ولسوالی های برمل پکتیکا، نوزاد هلمند، شیگل کنر و شاولی کود کندهار شامل ولسوالی هایند که در سال گذشته میلادی 13 واقعه مثبت پولیو در آنجاها ثبت شده بودند. در همین حال نخستین دور کمپاین فرعی واکسین پولیو در سال 2017 میلادی سر از فردا دوشنبه آغاز می‌گردد. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که در آن کمپاین بیش از 5.6 میلیون طفل واکسین ضد پولیو را اخذ خواهند کرد. این کمپاین که توسط 30,000 واکسین کننده تطبیق خواهد شد تا 15 دل ادامه دارد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید از همه مهاجرانی که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رد میشوند استقبال میکند. به گفته کیت پرچس سخنگوی ترودو، قرار است صدر اعظم کانادا پالیسی موافقت‌آمیز آن کشور را در مورد مهاجران با رئیس جمهور ترامپ مورد بحث قرار دهد. در همین حال انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز به فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ واکنش نشان داده و گفته است که مبارزه جهانی در برابر دهشت افغانی نمیتواند توجیه برای ممنوعیت مهاجران مسلمان به داخل قلمرو ایالات متحده باشد. ممنوعیت ورود موقتی مهاجران توسط رئیس جمهور ایالات متحده اولین اختلاف نظر میان رهبران امریکا و آلمان تلقی می‌گردد. یک کمیته پارلمان عراق روز یکشنبه از حکومت آن کشور خواست علیه وضع محدودیت‌های مهاجرت از جانب رئیس جمهور ایالات متحده بر شهروندان 7 کشور مسلمان نشین عمل متقابل را انجام دهد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
حکومت عراق تا کنون به گونه علنی در رابطه به فرمان رئیس جمهور آمریکا ابراز نظر نکرده است. اما مقامات بغداد میگویند آنها با اداره دونالد ترامپ کار میکنند تا این محدودیت ها را رفع ساخته یا کم از کم تأثیرات آن فرمان را بر عراقی ها سهل تر بسازد. شهروندان کشورهای عراق، ایران، سومالی، سوریه، لیبیا، سودان و یمن شامل این فرمان هستند. حکومت‌های سایر کشورهای عربی نیز تاکنون در این رابطه خاموشی اختیار کرده و گمان برده می‌شود در خفا تلاش‌های خود را انجام دهند. قصر سفید روز شنبه هشدار داد که احتمال علاوه شدن سایر کشورها نیز در این فرمان وجود دارد که هدف آن حراست آمریکا از دخول دهشت افغانان خارجی است.
صدر اعظم اسرائیل میگوید که سفارت ایالات متحده در اسرائیل می باید از تل ابیب به بیت المقدس نقل مکان کند. اظهارات روز یکشنبه بنیامین نتانیاهو نشان دهنده همسویی وی با تعهدات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است که گفته بود سفارت کشورش را در صورت برنده شدن در انتخابات به بیت المقدس انتقال می‌دهد. سخنان امروز آقای نتانیاهو در نشست کابینه اش یک روز پس از آن بیان می‌شود که وی به گونه یک جانبه از برنامه اعمار دیوار آقای ترامپ در امتداد سرحد آمریکا با مکزیکو حمایت کرد. نیروهای آمریکایی با انجام یک عملیات غافلگیرانه در مرکز یمن سه رهبر ارشد مظنون القاعده را کشتند. مقام‌های امنیتی و قبایلی یمن با ذکر این خبر می‌گویند که نیروهای آمریکایی روز یکشنبه در قریه بایدا عبدالرؤوف الذهب، سلطان الذهب و سیف النمیس را پس از پایین شدن از طیاره کشتند. خانواده الذهب به عنوان یکی از متحدین القاعده در یمن پنداشته می شود که به گفته نیروهای امنیتی در قریه بایدا تجمع کردند. این عملیات به ذات خود سیومین تعامل نیروهای امریکایی علیه گروه های تندرو در یمن می باشد. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. کودکانی که توسط حکومت منطقه‌ای کردستان به زن ارتباط با گروه داعش بازداشت شدند، ادعا می شود که تحت شکنجه قرار گرفتند. شرح بیشتر از نجیبه خلیل.
یک گزارش دیدبان حقوق بشری که روز یکشنبه به نشر رسید، با ذکر این مطلب نگاشته است، کودکانی که شمار آنان به بیش از 180 تن تخمین می شود و رسماً به انجام کدام جرم متهم نیستند، تحت فشار نگه داشته شده، با آتش سیگرت سوختانده شده، شاک برقی دیده و با پایپ های پلاستیکی لتوکوب شده اند. گروه های حقوق بشری می گویند اگر مقامات و ائتلاف بین المللی واقعاً متوجه مبارزه با گروه داعشند، باید فراتر از رای حل نظامی فکر کرده و پالیسی های را عملی سازند که آن را تقویت بخشد.
یک وکیل مدافع پاکستانی گفته است که محکمه 115 موکل وی را که به آتش زدن منازل مسیحیان متهم بودند تبرئه کرده است. غلام مرتضی روز یکشنبه گفت که قاضی محکمه ضد دهشت افغانی به خاطر عدم شهادت شاهدان علیه آنان موکلین وی را تبرئه کرده است. گروهی از مردم خشمگین در مارچ 2013 منازل ده ها مسیحی را در محله جوزف در لاهور به آتش کشیدند. و قاربتی سرانوال معزف گفته است که حکومت درباره حکم محکمه استیناف طلب خواهد شد. در آن حمله به هیچ مسیحی ساکن در آن منطقه آسیب نرسیده بود، به خاطر که آنان از ترس منطقه را ترک کرده بودند. حکومت به زودی منازل آنان را بازسازی و به آنان غرامت پرداخت کرده است. و خبرهای اخیر این ساعت را با خبر ورزشی پایان می دهیم. فیصل شایسته کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان با قرارداد 1.5 ساله به کلاب فوتبال پیکان در لیگ برتر فوتبال ایران پیوست. فیصل شایسته نخستین بازیکن افغان است که به طور رسمی وارد لیگ برتر فوتبال ایران می شود. شایسته پیراهن شماره 29 آن تیم را به تن خواهد کرد و به گفته فدراسیون فوتبال افغانستان در صورت صدور ITC کارت روز پنجشنبه در دیدار تیم های پیکان و سپاهان اولین بازی رسمیش را نیز انجام خواهد داد. از جانب دیگر راجر فدرر CVC برای 18 بار لقب قهرمانی جام بزرگ تنیس جهان را از آن خود کرد. راجر روز یکشنبه در رقابت نهایی با رافائل ندال اسپانیایی قهرمان جام بزرگ تنیس استرالیا شد و برای 5 بار نامش در فهرست قهرمانان آن جام حک گردید. ندال تا کنون 14 بار قهرمان جام بزرگ تنیس جهان شده است. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. بالم توجه کنین به گزارش های برنامه. شنید خبرها هم شنیدین. صدها باشنده کندهار امروز در واکنش به کشته شدن یک سرباز سرحدی افغان و زخمی شدن دو تن دیگر در این ولایت مظاهره کردند. جزئیات بیشتر و چگونگی تظاهرات از همکار ما آقای عزیز الله پوپل میشنویم که در خط تلفن با ما به شکل مستقیم از کندهار صحبت میکنند. آقای پوپل سلام به شما، اگر لطف کنین بگوین جزئیات بیشتر را در مورد این تظاهرات و ای که از کجا آغاز شد، به کجا ختم شد و چی پیام داشت؟ بفرمایید. آقای پوپل؟ بله؟ آقای پوپل صدای ما رو میشنوین؟ متاسفانه ما صدای آقای پوپل نمیشنویم. اونا هرچند روی خط هستن. الو؟ آقای پوپل؟ در صورت از پلیس برنامه خواهش میکنیم تا تماس.
بله
صدای صحیح شد. صدای شما رو میشنوین. تشکر آقای پوپل از زور شما. اگه لطف کنین در رابطه با تظاهرات امروزی معلومات بدین.
بله همکار عزیز، نخست سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقا تظاهرات از شورای ولایتی، از مقر شورای ولایتی قندهار آغاز شد و بر چوک شهیدان شهر قندهار پایان یافت. مظاهره کنندگان پاکستان را همسایه بد قلمداد کرد و مدعی شدند که آن کشور عامل تمام بدبختی های در افغانستان هستند. حاجی نصرالله یک تن از تنظیم کنندگان این تظاهرات امروز به صدای امریکا گفت که می خواهد که در مقابل عملکرد غیر مسئولانه پاکستان نفرت خود را نشان بدهد. وی گفت که این اولین بار نیست که پاکستان بر حریم افغانستان تجاوز کرده و می خواهد که زندگی، ولی وی گفت که همیشه پاکستان خواسته که زندگی آرام ما را نارام.
آقای پوپل یک مسئله را می خواستم ببینم، تا هنوز در مورد دلیل اصلی درگیری جزئیات بیشتر پخش شده؟ تحقیقاتی در این مورد شده که چگونه و چیسان این سرباز سرحدی افغان کشته شده و دو تن دیگه زخمی شدند؟ در طی کدام حادثه و چگونه؟
بله، بر روز پنجشنبه ما شما هم گزارش داشتم و اولین گزارش بود که در امریکا نشر شد. حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر بر روز پنجشنبه نیروهای سرحدی افغان مدعی شدند که یک تعداد از مخالفین مسلح دولت که سوار با چند موتورسیکل بودند و ماینای کنار جاده با خود داشتند و می‌خواستند که از اون طرف خط دورند وارد خاک افغانستان شوه و ماین گزاری کنند که نیروهای سرحدی افغان پیش از پیش گزارشات کشفی داشتند و اونا را قبل از اینکه وارد خاک افغانستان شوه اونا را آماده قرار دادند که در دفاع از این مخالفین مسلح دولت به گفته مقامات سرحدی قندهار نیروهای ملیشه پاکستان بالای یک پایگاه نظامی پلیس سرحدی فایر میکنند و در نتیجه یک پلیس کشته میشه و دو تن دیگر هم زخمی میشه که از زیر داد و بعد دو ساعت درگیری جریان میگیره و در دو ساعت درگیری اینا باز کدام تلفات که وارد طرف پاکستان میشه و یا هم با مخالفین مسلح دولت اینا کدام گزارش دقیق در دست ندارم.
بله تشکر آقای پوپل. آیا واکنش مقام ولایت قندهار و یا قماندان امنیه در این مورد چی است؟ اونا در این مورد چی میگن؟
بله نیروهای سرحدی مقیم قندهار میگه که از دو روز به بعد اینا اظهارات درجه یک در مسیر خط دورند اتخاذ کرده و به همه نیروهای سرحدی اداره داده شده است که بر هر نوع حرکت ملیشیای پاکستانی اینا از خود باید عکس‌العمل بسیار جدی نشان بده. و به روز پنجشنبه ما شاهد بودیم که یک تعداد نیروهای تازه نفس در قندهار دیده میشد که به طرف ولسوالی های جنوبی قندهار در حال حرکت هستند که همین ولسوالی هایی که ما پیشتر نامشه یادآور شدیم، ولسوالی شراوک و ریگستان و همچنان ولسوالی سپین بولدک.
بله به نظر شما یه تظاهرات برای یک روز بود خاتمه پیدا میکنه و یه که دامنه تظاهرات همچنان ادامه داره تا ای که یک سطح تحقیقات و یا هم واکنش های اقدامات عملی را در پی داشته باشن؟
بله ما امروز در جریان امروز فقط سرانی اقوام بلوچ که این مظاهرات را تا حد زیاد راندازی کرده بود و همچنان باشندگان ولسوالی های شوراوک، ریگستان و سنگولدک با این تنظیم کنندگان این مظاهرات که ما امروز در تماس بودیم اینا بر امروز همین مظاهرات پلان کرده بود. بعدن ما کدام گزارشی در دست نداریم و اگه چیزی شد انشالله بله. شنوندار در وقت در جریان میگذاریم.
بنا تشکر، گزارش مستقیم بود از ولایت کندهار در رابطه با تظاهرات باشندگان کندهار در اعتراض به کشته شدن یک سرباز سرحدی افغان و زخمی شدن دو تن دیگر در گلبرگ پلیس سرحدی پاکستان.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان
رادیو آشنا صدای آمریکا.
ریاست زراعت و مالداری ولایت ننگرهار بیش از 100 کوپراتیف در این ولایت مسدود کرده و چند کوپراتیف که با معیارهای وزارت زراعت برابر است اونا همچنان به فعالیت خود ادامه میدن. جزئیات بیشتر در گزارش از ضیاءالرحمن حسرت.
در حدود 150 کوپراتیف در ولایت ننگرهار در گذشته ها فعالیت داشتند، ولی فعالیت های آنها در روستاها بود. این کوپراتیف ها پس از آن فعالیت های خود را متوقف ساختند که وزارت زراعت افغانستان محدودیت های تازه را بالای آنها وضع کرد. بوهنمل رفیع‌الا رحیم‌زئی رئیس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار به صدای امریکا گفت کوپراتیف های موجود در این ولایت خلاف معیارهای وزارت زراعت فعالیت داشتند و هیچ سودی به دولت نداشت. رحیم‌زئی افزود کوپراتیف داران نیز از پرداخت مالیه و معیار ساختن کوپراتیف هایشان شانه خالی می کردند.
در وقت پتیر دو سر دوی اغا فعالیت نو خود چید.
با گذشت زمان اینها از آن فعالیت خود را نشان دادند که باید کوپراتیف خود فعالیت داشته باشد و خود بودجه داشته باشد. وزارت زراعت و مقامات دولت ضرور دانستند که کوپراتیف ها باید خود فعال شوند و از اینها خواهان یک بزنس پلان شد. و در کنار آن بالای اینها 27% تکس و مالیه هم وضع شد تا اینها تشویق شوند که خود فعالیت کنند، تجارت و عواید خود را داشته باشند و بالای خود متکی شوند. در این مدت 25 کوپراتیو در حال رسمی شدن است. به گفته رئیس زراعت و مالداری ننگرهار 120 کوپراتیو را در ولسوالی ها بستند و اکنون کوپراتیو های را تقویت می کنند که به مالداران و روستانشینان زمینه های کاری مهیا شود. فرار از پرداخت مالیه 27% و نداشتن پلان تجارتی یا بیزنس پلان و غیر معیاری بودن از دلایل عمده مسدود شدن 120 کوپراتیف خوانده شده است. اما کسانی که کوپراتیف دارند میگویند وضع 27% مالیه بالای هر کوپراتیف رقم بالایی است و آنها توان پرداخت این مالیه را ندارند. میراقا یکی از کوپراتیف دارانی می باشد که 10 سال در ولسوالی بهسود فعالیت کرده است، اما اکنون ریاست زراعت فعالیت کوپراتیف وی را متوقف ساخته است.
10 سال کوپراتیف داشتیم در بهسود، هم به غریبا که است که فایده می رسید، هم بر دهقانا فایدهش می رسیده که کار جاری نبود، یک فهمیدی مردم فدیه نمی دادیم. وزارت او بهسود بسیار خوب به پیش می رفته که
در همین حال دهقانان و مالداران فعالیت کوپراتیف ها را مهم می دانند و می گویند که پیشرفت اقتصاد را برای آنان در پی داشته است. سید غنی باشنده ولسوالی کامه که در کوپراتیف به نام ختیز لبنیات عضویت دارد هر روز به این کوپراتیف شیر می فروشد.
خواب چده
سابق شیر در کامه همه ضایع می شد، یک افغانی هم به دست نمی آمد، ولی اکنون که ختیز لبنیات از ما شیر خریداری می کند هر روز 500 کلدار پاکستانی را شیر می فروشیم و تعداد گوهای خود را هم 3 را زیاد کردیم. اکنون 5 کوپراتیف در ولسوالی های نزدیک شهر جلال آباد فعالیت دارند و فعالیت های آنها سبب بهبود وضعیت اقتصادی مالداران شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
مسئولان مافیات کتله وزارت صحت عامه میگن که سال گذشته امنیت یگانه چالش فرارای پروگرام پولیو بود و در این سال هم نگرانی وجود دارد که امنیت همچنان یگانه چالش باشه. جزئیات بیشتر گزارش از مکیه مونیش.
مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان میگویند که در حدود 6 میلیون طفل زیر سن 5 سال تحت تهدید فوق‌العاده ویروس پولیو در این کشور قرار دارند. دکتر میوند احمدزی مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان امروز در نشست خبری گفت که در حال حاضر آنها فقط در نقاط خاص 4 ولسوالی در 4 ولایت کشور مشکلات بیشتر دارند. و واقعات مثبت سال گذشته میلادی نیز از همین اولسوالی ها گزارش داده شده است. اما او تایید نمود که در حدود 9000 طفل در حدود بیشتر از یک سال در اثر ناامنی ها و ادامه درگیری ها در 4 اولسوالی کندز و چند روستای ولایت کنر نیز از واکسین پولیو باز ماندند.
با سال 2017 فعال مورد هدف ما 9.5 میلیون است که ما باید در هر کمپاینی که به سطح ملی تطبیق میگرده با آنها برسیم. همچنان از جمله این 9.5 میلیون 6 میلیون از فعال هستند که فوق العاده زیر خطر هستند که در ساحات جنوب، جنوب شرق و شرق کشور هستند که ما کمپانای اضافه تر از 4 دوره کمپاینی که به سطح ملی پلان شده در این مناطق تطبیق میکنیم.
اما میوند تایید کرد که آنها در سال گذشته میلادی در بخش پروگرام پولیو دستاوردهای زیادی داشتند و این سبب می شود تا در سال جاری میلادی امیدواری ها برای متوقف ساختن گردش ویروس پولیو در افغانستان بیشتر گردد و آنها برای رسیدن به هدف محو ویروس پولیو در این کشور نزدیک شوند. او افزود که برای بیبود پروگرام محو پولیو اقدامات بی‌نظیر چون رهبری واید پروگرام پولیو و ایجاد مراکز اضطراری در مرکز و زونهای پرخطر روی دست گرفته شده است. دکتر ملیسا کورکم نماینده یونسف نیز در این نشست به همکاری ام اقشار جامعه برای محو پولیو در افغانستان تاکید کرد.
ما هیچ وقت به محو پولیو اینقدر نزدیک نشده بودیم که حال نزدیک شدیم و پولیو در صورتی میتواند که در این کشور محو گردد که همه دستهای خود را به هم بدهند و باید به هر طفل واکسین پولیو را برسانیم و برای رساندن واکسین پولیو به هر طفل نیاز به تلاش‌های همگانی است.
مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان نیز تاکید کرد در صورت آنها میتوانند که ویروس پولیو را در سال جاری میلادی در این کشور از بین ببرند که تمام اطفال زیر سن 5 سال در هر دوره کمپاین واکسین پولیو را اخذ نمایند. او ابراز امیدواری نمود که به همکاری افراد با نفوذ جامعه، رسانه‌ها، کارکنان صحی، معلمین و شاگردان مکاتب پولیو را از افغانستان برای همیش محو نمایند.
سال 2017 ما امید ما فوق العاده زیاد است که انشالله امسال پولیو را ختم میکنیم.
میوند گفت که برای برنامه پولیو در سال جاری میلادی در حدود 60 میلیون دلار اختصاص داده شده است. او افزود که اگر در این بخش بودجه بیشتر نیاز گردد، نهادهای مختلف وعده همکاری مالی را به آنها دادند. در سال گذشته میلادی به تعداد 13 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت گردیده است. کم این واقعات از مناطق ناهم گزارش داده شده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر منع ورود اتباع 7 کشور عمدتاً مسلمان نشین باعث اختشاش میان پناهجویان شده. جزئیات بیشتر از جیلا ناصری پیشکش میکنه.
فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ در مورد مهاجرت باعث ایجاد اختشاش میان مهاجرین شده است که خانواده های آنها در خارج از امریکا از آن زیان خواهندید. خانواده سوری که در اردن مهاجر است از تصمیم رئیس جمهور ترامپ اظهار تاسف نموده که برای پناهجویان سوری اجازه ورود به امریکا داده نخواهد شد.
ما با ترامپ پیام داریم که ما مردم بیچاره هستیم و می خواهیم از دهشتگردی و جنگ و هم مشکلات دور باشیم. ما می خواهیم در صلح زندگی کنیم و ما برای عملیات دهشتگردی به امریکا نمی رویم. ما مخالف دهشتگردی هستیم.
قرار فرمان تازه پناهجویان سوری شامل کشورهایی هستند که اجازه ورود به
فرمان جدید ترامپ تاثیر بد خواهد داشت، بخاطر که من نمیتوانم سایر اعضای خانواده‌ام را اینجا با خود بیاورم. شوهر خواهرم و اقارب نزدیکم هنوز هم در سوریه هستند و با آنها در ارتباط هستم که میمیرند و در محاصره ماندند. نان و دوا ندارند. خانه‌هایشان بمبارد شده و در پناهگاه‌هایی هستند که بمباری شده و جای دیگر ندارند و کسی آنان را نمیپذیرد. کجا بروند؟
افغان ها و عراقی ها که با قوای امریکایی در کشورهایشان کار کردند و خطرات جانی متوجه خود و خانواده هایشان است، نیز از فرمان اجرایی نگران هستند.
من از آسیب رسیدن به خانواده‌ام که در افغانستان هستند هراس دارم. شب خوابم نمیبرم. هر وقت که بیدار میشم باز هم نگران هستم. نگران خانواده و دوستانم هستم.
در میدان هوایی لس آنجلس صحنه غم انگیزی بود که افراد میگرستند. خانواده ها به خاطر عزیزانشان که با گرین کارت به امریکا رسیدند و دوباره بازگشتانده می شوند گریه می کردند.
رابط امریکا و ایران خوب نیست، اما ما مردم هستیم نه حکومت و با آنها رابطه ای نداریم. اگر حکومت اشتباهی کرده است ما مسئولان نیستیم. من امریکایی هستم نه ایرانی، چی باید کنم؟
وزیر خارجه ایران در پاسخ بر نگرانی های امریکایی های ایرانی تبار گفته است که امریکایی هایی که ویزه ایران دارند می توانند به کشور برگردند. وای در برگه توییتر نوشته است برخلاف امریکا ما تصمیم عطفی نمی گیریم. هر کسی که ویزه با اعتبار ایران را دارد از آنها استقبال می کنیم. جستن ترودو صدراعظم کانادا در فرمان اجرایی ترامپ که باعث محدود کردن ورود مسلمانان به امریکا می شود گفته است که کانادا از آنها استقبال می کند. ترودو در توییتر عکسی از خود با کودک سوری را که به تورنتو رسیده است پست کرده است. از میان سایر رهبران جهان قرار گفته سخنگوی انگلا مرکل صدراعظم آلمان معتقد است که وضع محدودیت سفر 7 کشور مسلمان نادرست است. مرکل با ترامپ بعد از مراسم تحلیف برای اولین بار از طریق تلفن صحبت کرده است، اما در اعلامیه مشترک بحثی در مورد پناهجویان و محدودیت سفر مسلمانان اشاره نشده است. تریسا می صدراعظم بریتانیا پس از دیدار با ترامپ از فرمان اجرایی او در مورد مهاجرین و کشورهای مسلمان انتقاد کرده است. سخنگوی رسمی وی گفته است که تریسا می با فرمان ترامپ موافق نیست و بر باشندگان بریتانیا نیز تاثیرگذار خواهد بود. اداره امنیت داخلی آمریکا گفته است که فرمان محکمه نیویورک در برابر فرمان اجرایی رئیس جمهور و طور موقت از بازگشتاندن اتباعی کشورهایی که در این فرمان مشخص شدند جلوگیری خواهد کرد. این در حالی است که از روز شنبه آمریکایی ها در برابر دستگیری و واپس کردن اتباعی کشورهای مسلمان در شهرهای بزرگ در میدانهای هوایی و اعتراضات پرداختند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوست عزیز، پیش از پخش برنامه گفت و شنود خبر اتری توجه کنین با آخرین گزارش. اداره پناهجویان ملل متحد یا UNHCR میگه که پناهجویان سوری و سایر پناهجویان تهدید را در برابر امنیت ملی ایالات متحده به وجود نمیارند. گزارش لیزا شلاین عبدالواجد عادل پیشکش میکنه.
اداره پناهجویان ملل متحد میگوید که ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که پناهجویان سوری تهدیدی را متوجه امنیت ملی ایالات متحده میسازند حقیقت ندارد. ترامپ از ورود پناهجویان سوری و تعداد از کشورهای اسلامی به ایالات متحده مانع میگردد. روز جمعه رئیس جمهور ترامپ فرمان اجرایی را به امضا رسانید که مطابق به آن اتباع 7 کشور عمدتا مسلمان از ورود به ایالات متحده برای 90 روز منع شدند. پالیسی جدید در عین حال مانع ورود پناهجویان و اسکان مجدد آنان برای 120 روز میگردد. اما پناهجویان سوری برای مدت زمان نامعلوم از ورود به ایالات متحده منع شدند. ونینا مستراچی، سخنگوی اداره پناهجویان ملل متحد، این ادعا را که پناهجویان سوری دهشت افغانانند رد می کند و می گوید که پناهجویان سوری خود قربانی دهشت افغانی هستند و کسانی که برای اسکان مجدد در نظر گرفته شدند مردمان زیاد آسیب پذیر در جهانند. در میان این پناهجویان زنان، اطفال و افراد دارای معلولیت و کسانی که احتیاج به تداوی دوامدار دارند شاملند. مستراچی به صدای آمریکا گفته است که پناهجویان از پروسه شدید بازرسی عبور کرده و بعداً شامل کسانی می‌گردند که به ایالات متحده برای اسکان مجدد اجازه داده می‌شوند.
I think it's fair to say that refugees coming into the United States to be resettled are some of the most vetted individuals entering the United States.
به فکر من این درست خواهد بود که بگویم پناهجویانی که به ایالات متحده می آیند تا در اینجا مسکن گزین شوند کسانی هستند که یک پروسه بسیار جدی بازرسی را سپری می کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک مصاحبه اخیر با مطبوعات گفت ایالات متحده هزاران تن را پذیرفته است بدون این که در مورد آنان چیزی بداند و علاوه کرده است که از آنان بازپرسی صورت نگرفته است. رئیس جمهور خواهان بازپرسی شدید از مهاجرانی شده است که به ایالات متحده می آیند. مستراچی می گوید UNHCR به دقت تمام پناهجویانی را که برای اسکان مجدد به ایالات متحده و 30 کشور دیگر می آیند بازرسی می کند و می گوید ایالات متحده تصمیم می گیرد که کدام یک از پناهجویان را می پذیرد. پروسه ای که 2 سال را در بر می گیرد.
There are many, many layers to it within the US system. And I think 8 federal government agencies are involved.
در بین سیستم ایالات متحده چندین مرحله وجود دارد. در این مراحل 8 اداره فدرالی دخالت دارند. 8 دیتابیس همراه با 6 نوع سیستم رسیدگی به سوابق در ایالات متحده وجود دارد.
دفتر اسکان مجدد پناهجویان گزارش می‌دهد که 14333 پناهجوی سوری از 2012 تا حال در آمریکا مسکن گزین شدند. این تعداد نظر به سایر کشورها مانند ترکیه که در آن نزدیک به 3 میلیون مهاجر سوری زیست دارد خیلی اندک می باشد.
گفت و شنود.